صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس،
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد، شهر لوازم خانگی.
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
سلام، من امیرحسین رستمی هستم. یه خبر جدید براتون دارم. مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان، 15% تخفیف خرید بلیت آنلاین.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از ما بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02 سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
دوست عزیز لطفا همراهی بفرمایید برنامه فراسو رو از رادیو سلامت.
فراسو
الهی به امید تو. به نام خدای مهربان. خانم آقایان، شنوندگان محترم، سلام، خوش آمدید به برنامه فرسو. رژیم غذایی کتوژنیک موضوع برنامه امروز فراسوست و میزبان جناب آقای دکتر مهدی صادقیان هستیم که ایشون دکتر تخصصی تغذیه دارن. خواهش میکنم که برنامه فراسو رو همراهی بفرمایید از طریق 22-65-28-76 و 3102 میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. خیلی ممنون هستم که با فراسو همراه شدید و رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز میخوایم راجع به رژیم غذایی کتوژنیک صحبت بکنیم. کمتر کسی هست در بین شما که اسم این رژیم غذایی رو نشنیده باشه. بعضی از افراد برای کاهش وزن از این رژیم استفاده میکنن و در واقع اصول این رژیم رو رعایت میکنن، اما واقعیت این هست که رژیم غذایی کتوژنیک رژیمی هست که برای بیماران مبتلا به سر پیشنهاد میشه. از آقای دکتر صادقیان دعوت کردیم که امروز حضور پیدا کنن و برای ما راجع به بایدها و نبایدهای این رژیم غذایی صحبت میکنن. آیا رژیم مناسبی برای افرادی هم که میخوان کاهش وزن داشته باشن هست یا نه، و در مورد بیماران سرعی که از این رژیم در واقع باید تبعیت کنن، این رژیم چقدر میتونه در کنترل تشنج اونها تاثیر داشته باشه. خواهش میکنم که شما هم در کنار ما باشید از طریق 22-65-28-76 و 3102 پرسش های خودتون رو مطرح کنید. آقای دکتر صادقیان سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر، من در خدمتتون هستم. اگه اجازه بدیم ما خب با خود در واقع ماهیت رژیم کتوژنیک شروع کنیم که اصلا بگیم این رژیم چه رژیمی هست، و چون هدفمون این هست که واقعیت‌های این رژیم رو بگیم و واقعیت هم این هست که این رژیم برای بیماران سر، انواع از سر در واقع توصیه شده، اول به این مقوله بپردازیم و بعد به اون جنبه این رژیم که حالا کسایی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. بله. آیا واقعا شما توصیه میکنید استفاده از این، یعنی در واقع پیروی از اصول این رژیم رو؟
بله بسیار خب. بیماری سر یا تشنج خب یک جور اختلال مزمن تو سیستم عصبیه. بیمار حملات مکرر غیر ارادی داره که اینها رو بروز میده و معمولا از دوران کودکی بروزش رو میبینیم و خب خیلی شایعه، یعنی حدود 1% مردم دنیا هم مبتلا به این بیماری هستن و در کودکی در بزرگسالی ممکنه هر زمان از دوران زندگی این بروز بکنه. درمان اصلی مثل تمام بیماری های دیگه داروهایی که کشف شده، ولی حدود 30-40% این بیماران با دارو درمان نمیشن، یعنی اون تشنجات اون حملات کنترل نمیشه. و وقتی که ما تعداد دارو رو هم زیاد میکنیم میبینیم که اتفاقا نتیجه عکس میده، یعنی مقاومت به دارو با افزایش داروها بیشتر و بیشتر هم میشه. بنابراین اگر یه بیماری کاندید عمل جراحی نباشه، یعنی اون تیم پزشکی و نورولوژیک و مغز و اعصاب اگر تشخیص جراحی برای اون ندن بعد از انتخاب دارو، یکی از گزینه‌ها میتونه رژیم کتوژنیک باشه. پس اصل و اساس این رژیم که از حدود 100 سال پیش این رژیم طراحی شده برای کنترل حملات تشنجی، خب این رژیم یه رژیمیه که چربی بسیار بالایی داره، کربوهیدرات بسیار کم، و اصلا اصول و مکانیسمش هم بر اساس همین انتخاب چربی زیاده و پروتئین هم در حد خیلی کم و محدود داده میشه. خب توی این رژیم چربی جایگزین گلوکوز میشه که به عنوان سوخت اصلی بدنه. ما یه سری اجسامی توی این رژیم در بدن، یه سری موادی تولید میشن به اسم اجسام کتونی. در بدن ما نورون‌های مغزی، سیستم عصبی خیلی مصرف انرژیشون بالاست و اتفاقاً عمده مصرف انرژی قنده. در یعنی ما اگه دقت کنید مثلا آدم‌هایی که میخوان برای شب امتحان درس بخونن، سعی میکنیم کمک کنیم مواد قندی به مغزشون برسه چون مغز درگیره. ولی در مرحله دوم سوخت درجه دوم برای مغز میتونه همین اجسام کتونی باشن که در کبد ما از چربی هایی که ما مصرف میکنیم تولید میشن. خب پس توی رژیم کتوژنیک به جای گلوکوز اجسام کتونی میشن سوخت اصلی برای مغز. توی گزارشاتی که ما داریم حداقل 50% میتونه توی شدت حملات تشنج مؤثر باشه در بیمارانی که کتوژنیک هستن. انواع مختلفی هم داره بسته به مقدار و محتوای چربی اونها. رایج ترینش رژیم کتوژنیک کلاسیک هست. تو رژیم کلاسیک حدود 90% ما از چربی ها استفاده میکنیم. خب یه رژیم خیلی سختیه. مقدار کربوهیدراتی که تو این رژیم شاید حدود مثلا 20 گرم باشه. یعنی شاید حدود بگیم یه واحد میوه، 4 تا قاشق برنج، در همین حد نه بیشتر. توی این رژیم معمولا یه ناشتایی یا فستینگ اولیه بعد اتفاق بیفته.
بله.
این فستینگ اولیه یه مقدار طولانی بازش و با اون فستینگ و روزداری معمول ما در ماه مبارک فرق داره. بنابراین همیشه توصیه‌مون اینه که تو شرایط بستری این رژیم اجرا بشه. حداقل شروع این رژیم باید در بیمارستان باشه، تحت نظر تیم پزشکی متخصص باشه، مغز و اعصاب، جراح و متخصصین تغذیه. نسبت چربی توی رژیم بالاه.
بله.
و معمولا هم این رژیم رو به نوزادان میدیم، یعنی کودکانی که زیر 2 سال هستن. خب عوارض این رژیم هم قطعا بیشتره. ما توی این رژیم مکمل های متعدد استفاده میکنیم که عوارضش رو به حد اقل برسونیم. ولی خب ما سبک سنگین کردیم، میگیم میارزه برای کسی که تشنج داره این عوارض رو هم حالا کم و زیاد بتونیم اجرا کنیم برش. نوع دوم این رژیم، رژیمیه که یک نوع چربی به نام MCT در اون قائل میشه. این چربی ها با توجه به نوع زنجیره هایی که در اون وجود داره جذبشون در کبد راحت تره و از سد خونی مغزی تو بدن ما راحت تر عبور میکنن، یعنی خیلی سریع تر به مغز میرسن و اون کتون ها را که به جای گلوکوز توی مغز ما میخواد بسوزه زودتر میرسونن. خب پروتئین تو اینجا ما میتونیم بیشتر بدیم به کودکانمون. خب برای کودک این لذت بخشتره و رعایتش یکم راحت تره. چربی حدود 70% میشه به جای 90%. آرزه ما تو اینجا فقط مشکلات نفخ و مشکلات گوارشی که ناشی از همین نوع چربیه که به صورت فرمای شربت به کودکان داده میشه. مدل سوم این رژیم باز این پله پله راحت تر شده، این به مرور زمان این رژیم ها تعدیل شده. مدلیه به اسم رژیم اتکینز. توی این رژیم ما معمولا رژیم رو برای نوجوانان، برای بزرگسالان میدیم که دوست دارن بیرون برن، سر کار برن، میخوان با دوستاشون برن بیرون، یه ذره دستشون بازتر باشه که بتونن انتخاب‌های راحت‌تری داشته باشن در فضای بیرون از منزل. دیگه نیازی بستری شدن هم در بیمارستان برای این افراد وجود نداره. اون فستینگ اولیه اصلا نیازی نیست. به صورت سرپایی هم یه آدم میتونه این رژیم رو اجرا بکنه. و مدل آخر ما که خیلی راحت‌تر از اینا، مدلیه که در اون ما از غذاهایی که قندشون پایین تره انتخاب میکنیم و غذایی که قند بالاتره رو حذف میکنیم. مثلا تو میوه ها میگیم به جای اینکه هندونه بخورن سیب استفاده میکنن، یا مثلا تو نون ها نونایی که سبوس دارن انتخاب خیلی بهتری هن نسبت به نونایی که سفید ترن، مثل نون لواش، یا مثلا برنج قهوه‌ای در مقایسه با برنج سفید. این کلیتیه که تو چارچوب رژیم های کتوژنیک ما داریم اجرا میکنیم، البته برای بیمارانی که مبتلا به سر یا تشنج.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادقیان. ما در هفته اطلاع رسانی درباره سر قرار داریم. از 27 مهر هم این هفته شروع شده. خب سعی کردیم که در واقع به یک موضوع مرتبط در این مورد بپردازیم. رژیم غذایی کتوژنیک آقای دکتر صادقیان در موردش صحبت میکنن، هم از جنبه در واقع حالا میشه گفت کنترلی یا در واقع جنبه درمانی در مورد این رژیم صحبت میکنیم برای بیماران سر که این رژیم میتونه تا حدودی تشنج‌های این افراد رو کنترل بکنه به عنوان یک درمان کمکی در کنار مصرف داروهاشون. و هم این که اگر شما فردی هستین که برای کاهش وزن دارین رژیم کتوژنیک رو در واقع پیاده میکنید و از اصول این رژیم پیروی میکنید، هم میتونید شنونده این برنامه باشید. سوالات خودتون رو از طریق 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه 3102 به ما اعلام کنید. بریم یه بخشی رو بشنویم و برگردیم.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش‌های صحیح تغذیه فراسو.
خیلی متشکرم که در کنار ما هستید و همچنان برنامه فراسو رو میشنوید از رادیو سلامت. جناب آقای دکتر مهدی صادقیان مهمان برنامه ما هستند و درباره رژیم غذایی کتوژنیک داریم صحبت میکنیم، رژیمی که به طور خاص برای بیماران سر توصیه شده به خاطر که ما در هفته اطلاع رسانی درباره سر قرار داریم و همچنین به عنوان یک رژیمی که بعضی از دوستان در واقع این رژیم رو پیاده میکنن برای کاهش وزن. آقای دکتر صادقیان من در خدمتتون هستم. حالا در این بخش از برنامه خواهش میکنم راجع به تاثیرات این رژیم بر وزن اول برای ما صحبت کنید. حالا این که در واقع پیاده کردن این رژیم رو شما توصیه میکنید برای افرادی که کاهش میخوان وزنشون کم بشه، تا چه زمانی باید این رژیم رو ادامه داد و احیانا افرادی که دارن رژیم کتوژنیک رو به مدت طولانی اجرا میکنن اونها ممکنه با چه مشکلاتی مواجه بشن؟ خب اینا مسائلی هست که باید راجبش صحبت کرد، اما به هر حال اگر بخوایم به این رژیم کتوژنیک به عنوان رژیم کاهش وزن نگاه کنیم خواهش میکنم بهش بپردازید و فکر میکنم که در مورد خود بیماران سری هم کنترل وزن اهمیت داره، یعنی چاقی به عنوان یک مسئله مهم میتونه مطرح باشه در این که تشنج‌هاشون برای تکرار شونده باشه.
بله بله، خب اشاره خوبی بود، چون اصلا یکی از مشکلات ما در بیماران حتی مبتلا به تشنج و سر همین اضافه وزنه. یعنی خود این داروهایی که مصرف میکنن فارغ از رژیم کتوژنی، داروهایی که مصرف میکنن، حالا سدیم والپرات، کربامازپین، فرق نمیکنه، همه اینها یکی از عوارض مهمشون چاقی و اضافه وزن. هر چقدر هم سطح چربی بدن بالاتر باشه، خب اثر بخشی خود این دارو کم میشه، یعنی یه سیکل معیوبه. ولی همین رو دقت کنید، ما توی بیماران مبتلا به تشنج انتخاب آخرمون رژیم کتوژنیکه. پس یه آدمی که داره دارو میگیره، سرعش هم داره کنترل میشه، تشنجاتش هم کنترل شده است با دارو، ما سراغ رژیم کتوژنیک نمیریم. و اگر هم قرار باشه عوارض اون دارویه که یکیش اضافه وزن کنترل کنیم، میریم سراغ سبکای دیگه رژیمای غذایی، مثل رژیم غذایی مدیترانه، یه سری رژیم غذایی کم کالری که داریم به روتین افراد جامعه میدیم با تأمین مواد مغذی. دقت کنید ما توی بیماران تشنج میگیم خود این حملات اگر تکرار بشه میتونه هوش فرد رو، توان ذهنی فرد رو کم بکنه. پس من اگر کنار این یه رژیم غلط هم بدم که مواد مغذی که برای ساخت نورون‌ها نیاز کم بشه، و از اون طرف دارم به این قضیه دامن میزنم. توی آدمای عادی، چون ما زیاد میبینیم که الان متاسفانه تبلیغات زیاده روی این رژیم، رژیمی که از اساس برای کار دیگه بوده، و چون یه مقدار یکی از دلایلش به نظر من اینه که خود اون فرد نمیتونه اون رژیمو بگیره. من همیشه اعتقاد دارم کاهش وزن که خیلی چیز سختی نیست. من یه ذره غذامو کمتر بخورم، بشقاب غذامو نصف بکنم، خب کاهش وزن اتفاق میفته. اما نکته اساسی اینه که چی داره از بدن من کم میشه؟ عضله داره از دست میدم، آب، استخوان یا چربی؟ من دلم میخواد تو کاهش وزن بافت چربی کم بشه، نه از عضلات بدنم، نه از استخوانها که در آینده مبتلا به پوکی استخوان بشن. خب آیا ما میتونیم در کاهش وزن از این رژیم استفاده بکنیم و به چه میزان مؤثره؟ خب مطالعات علمی چیزی که در بلند مدت نشون داده، اگر یه آدم بتونه در یک سال این رژیم رعایت کنه، که خیلی بعیده، ما از هر 10 نفر 4 5 نفر میبینیم بعد از یکی دو ماه از این رژیم فاصله میگیرن. تفاوتش با یه رژیم عادی 1 کیلوگرم، یعنی اگر شما یه رژیم معمولی کاهش وزن بگیری 10 کیلو کم کنی، من رژیم کتوژنیک بگیرم تو بهترین حالت میشم 11 کیلوگرم کاهش وزن، که اونقدر این اختلافی نیست. که تازه اگر این از بافت چربی کم بشه، بله، که ما عضله از دست میدیم، آب از دست میدیم، استخوان، و در نهایت اگه چیزی بمونه تو رژیم کتوژنیک بافت چربی از دست میره. خب چیزی که هست اینه که چقدر میتونه این تبعیتش ادامه دار باشه، چون به هر حال وزنی هم که از دست میره، یکی از معضلات ما اینه که این وزن برگرده، چه تو بیماری که تشنج داشته باشه چه افراد معمول جامعه. برگشت این وزن برای ما خیلی مهمه. به هر حال رژیم کتوژنیک یکی از جذابیتش اینه که تو یکی دو ماه اول، تو هفته های اول یک کاهش وزن خیلی سریعی میده و این جذاب کرده برای آدم های جامعه این رو. ولی خب روانشناسا میگن موفقیت زمانیه که شما استمرار داشته باشی. توی رژیمای کتوژنیک گفتیم کربوهیدرات خیلی میزانش کمه، یعنی یه چیز 20 گرم، گفتیم یه واحد میوه، خیلی خسته کننده است. شما فرض کنید مثلا شما یه سیب اضافه تر بخورید، رژیمو شکستید. حالا تو عوارضش میگیم، اونجایی که سطح قند خون میاد پایین، چون میزان مصرف قند که بیاد پایین سطح قند خون میاد پایین، شما باید خیلی مراقب علائم حیاتی باشی که تو عوارضش خواهیم گفت. ولی به طور کلی ما توی تبعیت این رژیم ها یک دچار مشکل هستیم، برگشت وزن رو بیشتر میکنه، و دو چون باعث تخلیه ذخایر کربوهیدرات یا همون گلیکوژن ماهیچه ها میشه، انگیزه ما برای ورزش، برای فعالیت کمتر میشه، و وقتی فعالیت ما کمتر بشه متابولیسم سوختاساز کمتر میشه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر. واقعا نکته که فرمودین نکته طلایی هست، این که اگر هم قرار یک رژیم کاهش وزن بگیریم، باید یک رژیم کاهش وزن اصولی باشه که حداقل اینکه عضلات بدن رو از دست ندیم، و همونطور که شما فرمودین کافی هست که بدون حجم غذامون رو کم بکنیم، یعنی ورودی رو کم بکنیم. اتفاق که میفته این هست که اگر به صورت اصولی باشه، قاعدتا بدن میاد از ذخایر چربی خودش استفاده میکنه.
بله بله.
این که مثلا به قول فرمای شما عضله رو بسوزونیم، و خود این شرایط هم میتونه واقعا،
به شرطی که اصولی باشه. من همیشه به بیمارا میگم شما یه پکیجی از من دریافت میکنید که مشخصه چقدر پروتئین باید بگیرید، چقدر کربوهیدرات و چقدر چربی. این نسبت رو من اگر هی تغییر بدم، که همونی که گفتم نصف غذام بکنم، یک چهارم بکنم بشقابم، کاهش وزنه شاید در ظاهر حاصل بشه، ولی اون چیزی که میخوایم بافت چربی کم نمیشه.
بله.
میبینیم وزن کم کرده ولی چاقی شکمی رو داره.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر. و معمولا هم دنبال یک معجزه میگردیم، یا گاهی وقت دنبال یه معجون خاص میگردیم که اون بتونه وزن ما رو کم بکنه. اما حقیقت این هست که اساس علم تغذیه اینه که از همه گروه های غذایی به اندازه مصرف بکنیم، و اگر هم قرار هست که یه رژیم کاهش وزن بگیریم، اون هم باید یک رژیم اصولی باشه که به سلامتیمون آسیب نرسونه. آقای دکتر مهدی صادقیان درباره رژیم غذایی کتوژنیک برامون صحبت میکنن، رژیمی که بعضی از شماها برای کاهش وزن از این رژیم پیروی میکنید، در واقع دستورات این رژیم رو اجرا میکنید. اینکه این رژیم چه نوع رژیمی هست، تا چه زمانی برای کاهش وزن، حالا در چه شرایطی اصلا توصیه میشه، و اگر کسی رژیم غذایی کتوژنیک در واقع طولانی مدت رو اجرا بکنه، اون رژیم میتونه چه عوارضی داشته باشه. اینا نکته های مهمی هست که ما در موردش صحبت میکنیم. اگه شما شنونده های عزیز هم رژیم غذایی کتوژنیک دارید و میخواهید بدونید که به هر حال رژیم کتوژنیک چه مشکلاتی ممکن براتون ایجاد بکنه، و یا سوال خاصی دارید راجع به این رژیم غذایی، سوالات خودتون رو خواهش میکنم مطرح کنید. شماره تلفن ما 2265-2876 هست، سامانه پیام کوتاه هم 30102.
نوام ویتامین B12ش کم 6 سالشه. میخواستم ببینم آقای دکتر چه دستوری میدن. ممنون از لطف شما.
Yeah.
آیا افرادی که دچار سر و تشنج میشن باید منگنز کمتری نسبت به افراد سالم دریافت کنن؟ و از طرفی هم گفته میشه که منگنز موجود در گردو میتونه به درمان سر کمک کنه. آیا این باور درسته یا خیر؟ با تشکر.
آقای تو صادقیان، من در خدمتتون هستم. حالا به سوال ویتامین B12 پاسخ بدیم که مرتبط با بحثمون نیست البته، مشکلی نداره. و بعد بریم راجع به سرس رژیم کتوژنیک سوال کردن که میخوایم الان بایدها و نبایدها اصلا بگیم که تو این رژیم چه چیزایی ممنوع هست.
ما برای شناسایی کمبود B12 یک راه اینه که سطح سرومی B12 رو ارزیابی کنیم، و راه دوم اینه که گلوبول‌ها رو نگاه کنیم تو آزمایش خون و ببینیم چقدر نشون میده که تغییرات حجم این گلوبول‌ها میتونه ببره ما رو به سمت شک و ظن به کمخونی حالا مگالوبلاستیک، ما بهش میگیم یکی از اینها B12 است. اگر تشخیص دقیق باشه، یعنی واقعا کم بوده B12 باشه، مکمل های B12 هم به صورت خوراکی هست هم به صورت تزریقی حتما زیر نظر پزشک، و در مواد غذایی هم ما در گوشت ها به خصوص گوشت های قرمز این رو میتونیم تامین کنیم. مورد بعدی پرسیدن که منگنز بله. حالا سوالشون یه مقدار تناقض داشت، گفتن منگنز کمتر و گفتن گردو منگنزش بیشتره. حالا نمیدونم منظور منگنز یا منیزیم، چون معمولا ما در افرادی که رژیم کتوژنیک میگیرن سطح منیزیم اینها میاد پایین، و وقتی منیزیم رو مکمل میدیم به اینها میتونه خیلی کمک کنه. منیزیم یکی از منابعش بحث آجیل ها و دانه ها هست، یعنی همون مثلا از مغز گردو که مثال زدن، یا دانه های کنجد یا تخم های آفتابگردان مؤثره. بله میتونه اگر تقویت کنیم بدن با منابع غذاییش میتونه مؤثر باشه در کنترل سر، نه اینکه درمان سر برای ما ارمغان بیاره.
بله بسیار خوب. اما بریم سراغ بایدها و نبایدهای رژیم غذایی کتوژنیک. چه مواد غذایی مصرفشون ممنوع هست؟ الان سوالای دوستان به ما رسیده و اجازه بدین که این بخش رو دکتر بشنویم و بعد سوالات ما مطرح کنیم. بفرمایید رژیم بایدها و نبایدهای رژیم کتوژنیک.
خب ما حالا فارغ از اینکه کدوم نوع رژیم رو انتخاب میکنیم، به خصوص اون دو مدل اول رژیمی که گفتیم، یعنی رژیم کلاسیک و رژیمی که روغنای MCT بهش اضافه میشه، یه سری غذاها ممنوعه در این رژیم. قندهای ساده و غذایی که قند دارن، حالا چه قند و شکر طبیعی باشه، چه آبی میوه ها، نوشابه ها، عرض حضورتون اسموتی ها، کیک، بستنی، شکلات، غذاها رو وقتی یک ما آموزش میدیم به بیماری که توی رژیم کتوژنیکه و سر داره، که وقتی میره از سوپرمارکت یه ماده غذایی میگیره حتما روشو بخونه، مقدار قندش نگاه کنه، اون برچسب رو نگاه کنه، اگه قرمز شده این مقدار قنده بالاست. بر حسب محتوای رژیم این تنظیم میشه، مقدار اون 250 گرم کربوهیدرات. توی این آدم ها دیگه نمیتونن به راحتی ماکارونی بخورن، برنج بخورن، نون بخورن، مقدارش خیلی اندکه. و توی میوه ها تقریبا میشه گفت ما مقدار میوه رو کم میکنیم، ولی نوع میوه خیلی مهم نیست، به جز این که مثلا توی این آدم ها میگیم توت استفاده نشه، انواع توت رو محدود میکنیم. لوبیاها و حبوبات درست منبع پروتئین هست، ولی یک واحدن به ما کربوهیدرات میرسونن. پس انواع لوبیا، باقلا، عدس، اینا اصلا صفره تو این رژیم، به هیچ عنوان نباید از حبوبات استفاده کنن. سبزیجات، گاهی سبزیجات ما سبزیجاتی هستند که کربوهیدرات بالا دارن، ما بهش میگیم سبزیجات نشاسته‌ای، مثل هویج، مثل سیب زمینی، مثل لبو، تو فصلش هم هستیم، اینا به هیچ عنوان در رژیم کتوژنیک مجاز نیست. بعضی از چاشنی ها، بعضی از سس ها وقتی خریداری میشه باید روش نگاه کنن، اگر افزودنی داره، اگر از آرد استفاده شده در اونها باید مراقب باشن که این اضافه بر سازمان نشه. در مقابلش ما غذای مجاز داریم، یعنی اینها رو حذف میکنیم که بتونیم جایگزین اینها، که عمدتاً هم در واقع ما میریم سمت چربی ها، که خب مجبوریم عمده چربی رو از کره و خامه تأمین کنیم، که اون هم باز خامه ها در بازار مختلف، درصد کربوهیدراتی که در خامه هست فرق میکنه، آموزش ها باید داده بشه. مغزها و دانه ها تا حدودی بهتر از میوه ها میشه در این رژیم در نظر گرفت، مثل گردویی که مثال زدن، چون چربی بالاتری داره. بذر کتان باز میتونه تو این رژیم وارد بشه. روغن های سالم تا جایی که واقعا اون کودک یا نوجوان یا بزرگسال بتونه تحمل کنه، مثل روغن زیتون، گاهن اگر تبعیت در واقع از لحاظ مالی باشه میتونیم از آووکادو یا البته از روغن‌های آووکادو استفاده بکنیم، چون آووکادو تقریبا میشه گفت تنها میوه روغنی که ما میتونیم ازش در رژیم کتوژنی به وفور استفاده بکنیم، و سبزیجاتی که